بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. تا این قسمت بحث 4 جواب از این عویسه و مشکله مهمی که وجود داره ذکر کردیم. یکی جواب مرحوم آخوند، دوم جواب اصفهانی، سوم جواب نائینی و چهارم جواب میرداماد. جواب پنجم بیانی است که مرحوم محقق حائری مؤسس حوزه اعلی الله مقامه الشریف دارند، بر حسب اونچه که در کتاب درر الفوائد آمده. در صفحه 338 این چاپی که انتشارات جامعه مدرسین کرده، مرحوم آقای حائری قدس سره اشکال رو مطرح میکنن که اشکال این است که کیفه یمکن ان تکون الاراده اختیاریه والمعتبر فی اختیاریت الشیء ان یکون مسبوقا بها. اشکال این که خب اگر بگیم اراده غیر اختیاریه یلزم الجبر، اگر بگیم اختیاری هر شیء اختیاری باید مسبوق به اراده باشه، پس لازم میاد خود اراده مسبوق به اراده بشود و تسلسل لازم میاد. همین اشکال معروف رو بیان کردن. بعد در مقام جواب از اشکال چند مطلب رو دارن ایشون. مطلب اول میفرمان همه اشکال و اساس اشکال مبتنی است بر این که سبب اراده منحصر به اراده باشد، یا به بیانی که ما عرض می‌کنیم اختیاری بودن را معلول اراده قرار بدیم. خودشون می‌فرمایند انما یلزم التسلسل لو قلنا به انحصار سبب الاراده فی الاراده. بگیم آقا هر اراده ای اگر بخواد اختیاری باشد یک اراده ای لازم داره. اگر این پایه رو بگذاریم این تسلسل ثابته و کاری نمیشه کرد برای دفع این تسلسل. بعد میفرمان اما ما این رو منکریم، این که سبب اراده منحصر به اراده باشه ما این رو نمیپذیریم. در توضیح میفرمایند که قد توجد بالجهت الموجود فی المتعلق. می فرماید گاهی اوقات یک مصلحتی در متعلق اراده وجود داره، یعنی در مراد. این یک، یعنی افعالی که انسان اراده میکنه به خاطر مصلحتی که وجود داره، این مصلحت دو نوعه. یک نوعش مصلحتی است که در متعلق این اراده وجود داره، نوع دوم مصلحتی است که در خود اراده وجود داره. بعد می‌فرمایند این تقسیم به دو قسم که قد توجد المصلحه فی المتعلق و قد توجد فی نفس الاراده، یک فرق مهمی بین این دو قسم وجود داره. در قسم اول که مصلحت در متعلق وجود داره، اون متوقف بر اراده است. یعنی اگر در یک شیء مصلحتی وجود داشت، انسان بخواد اون شیء را تحصیل کند نیاز به اراده داره. این اون جایی که مصلحت در متعلق است، اختیاری بودن اون عمل معلول اراده انسانه، متوقف بر اراده است. بله، اما غیر از این اراده، اراده دیگه لازم نداره. اونجایی که مصلحت در متعلق وجود داره، باید یک اراده‌ای بیاد به این فعل تعلق پیدا بکند، اما خود وجود این مصلحت در تحقق اون اراده کافیه. این قسم اول. قسم دوم، اونجایی که مصلحت در خود اراده است که همه اساس جواب مرحوم آقای حائری و چیز تازه‌ای که ایشون میخوان در این تحقیق به میدان بیارن همینه. میفرماین اینجایی که مصلحت در خود یک ارادهی وجود دارد، خود یک اراده مصلحت میخواد. خب این اراده که مصلحت داره میشه مانند سایر افعال اختیاریه که دارای مصلحته. وقتی مانند سایر افعال اختیاریه شد که دارای مصلحته، این اراده یک اراده دوم لازم داره. اما اون اراده دوم دیگه محتاج به اراده سومی نیست. اون اراده دوم نفس وجود اراده اولا در تحقق این اراده دوم کفایت میکنه. ایشون میفرمان شما چطور در اونجایی که مصلحت در متعلق اراده است، میگید وجود این مصلحت در این متعلق، این در تحقق این اراده کافیه. یعنی شما یک اراده باید پیدا بکنید برای اینکه این مصلحت رو ایجاد بکنید، این دیگه نیاز به اراده دوم نداره نسبت به اون متعلق. اما اگر فرض کردیم در خود اراده مصلحت وجود داره، اگر در خود اراده یک مصلحتی وجود داشت، این محتاج به یک اراده دوم هست، منتها دیگه این اراده دوم محتاج به اراده دیگه نیست. این اراده دوم معلول خود این اراده اولاست. یعنی چون در اراده اولا مصلحت و ملاک وجود دارد، این اراده دوم تولید شده. ازه فرمایید. خوب اینجا رو دقت بفرمایید. اشکال در تسلسل این بود که ما اگر بخوایم اراده را اختیاری بدانیم، این اراده متوقف بر یک اراده دیگه است، اون اراده دوم بر یک اراده سوم، اراده سوم بر یک اراده چهارم تسلسل لازم میاد. ایشون میفرماین اونجایی که در خود اراده یک مصلحتی وجود داشته باشه، ما نیاز به اراده دوم داریم. در اونجایی که در متعلق مصلحت وجود داره، ما به یک اراده نیاز داریم. نفس وجود مصلحت در این متعلق کافیست در تحقق اراده. یعنی وجود ملاک و مصلحت در متعلق، این خودش علت می شود برای به وجود آمدن این اراده. اونجایی که در خود اراده مصلحت وجود داره، خود مصلحت در اراده مانند سایر افعال اختیاریه، این کافیست در اینکه یک اراده دوم شکل بگیره. اما این اراده دوم معلول خود اون اراده اولاست، معلول مصلحتی است که در اراده اولاست. دقت کنید تا من توضیح بدم. میگم آقا چرا شما اراده دوم کردید؟ میگن لمصلحت فی الاراده الاولا، اون مصلحت موجب شکلگیری این اراده دومه. یعنی برای تولید اراده دوم ما دیگه نیازی به اراده سوم نداریم. در حقیقت این قسم دوم برمیگرده به قسم اول. یعنی در قسم اول میگیم که آقا اگر یک فعلی بخواد اختیاری باشد باید مصلحتی درش باشه، به خاطر اون مصلحت اراده تولید بشود. در قسم دوم میگیم خود اراده اگر بخواد اختیاری باشد باید در خود این اراده مصلحتی باشد تا اراده دوم به او تعلق پیدا بکنه. یعنی در فرض دوم اراده رو میکنیم مانند سایر افعال اختیاریه. خود ایشون هم میفرمان حاله حال و سایر الافعال التي یقصدها الفاعل به ملاحظه الجهت الموجوده فیها. در نتیجه تسلسل از بین میره. تسلسل اونجاییست که ما بگیم این اراده دوم متوقف است بر یک اراده سوم. میگیم نه، این اراده دوم به جهت اون ملاکی که در اراده اولا بوده تولید شده، به جهت اون مصلحتی که در اراده اولا بوده به وجود آمده. پس تسلسل منتفی میشه. اون وقت اینجا ایشون میفرمان گاهی اوقات بین مصلحت در متعلق و مصلحت در اراده تزاحم به وجود میاد. برای رفع این تزاحم باید یک اراده سومی بیاد که اون اراده سوم یکی از این دوتا مصلحت ها رو بر دیگری ترجیح بده، که اینم یک شق سومی میشه. یعنی اونجایی که فرض تزاحم بین وجود مصلحت در متعلق و وجود مصلحت در اراده. میفرماین مثالی که میزنن این است که لو فرضنا کون الفعل مشتملا على نفع ملائم لطبع الفاعل. این فعل دارای یک نفعی است، مصلحتی است که با طبع فاعل سازگاری داره، اما اراده این فعل رو بگیم یک ضرری داره. بالاخره این فعل یه نفعی داره اما خود این اراده درش ضرر وجود داره، درش مفسده وجود داره. یخالف طبع الفاعل فترجیح ارادت الفعل انما هو بعد ملاحظه مجموع الجهتین والاقدام على الضرر المترتب على الاراده ولا نعنی بالفعل الاختیاری الا هذا. خب بالاخره اینجا یه اراده سومی میاد، یکی از این دوتا رو بر دیگری ترجیح میده. ممکنه بیاد بگه چون این فعل یک نفع خیلی حسابی داره ولو میل نداره این شخص، یعنی ارادش، یعنی ولو در خود اراده ضرر وجود داره. حالا ایشون اینطور تصویر میکنه. بله در، یعنی در علت حدوثش دخالت نداره. بله اشکالاتی است که عرض میکنم، درست میفرمایید. حالا اصل تحقیق ایشون روشن بشه. پس ببینید مرحوم آقای حائری قدس سره تا اینجای مطلب هنوز یه مقدار دنباله داره فرمایش ایشون. ایشون میفرماید که همه بنای اشکال بر این است که سبب هر اراده‌ای باید یه اراده باشه و ما این بنا رو میخوایم تخریب بکنیم، این مبنا رو میخوایم تخریب بکنیم، بگیم نه. گاهی اوقات سبب الاراده مصلحتی است که در خود اراده دیگه وجود داره و اراده دیگه نیازی به اراده دیگه نداره. با همین بیانی که عرض کردیم، خب بگیم آقا شما که میفرمایید ما مصلحت رو در خود اراده در نظر میگیریم، این یه چیز مثلا تازه ایست دارید میفرمایید، مگر میشه خود اراده، خود اراده‌ای که انسان داره دارای مصلحت یا مفسده باشه؟ میفرماید بله، ما و دلیل علی ان الاراده قد تتحقق لمصلحت فی نفسها هو الوجدان، لأنا نرى امکان ان یقصد الانسان البقا. این مثال معروف رو میزنن در باب اقامه عشرت ایام، میگیم شارع فرموده اذا اردت البقا باید نماز رو تمام بخونی، یعنی خود اراده درش مصلحت وجود داره. ممکنه این اراده بقا بکند، اراده عشرت ایام رو داشته باشه، بعد از یه روزم یه مانعی به وجود بیاد برگرده و عشرت ایام نمانه اصلا، ولی اقامه محقق میشه. در خود این اراده شارع یک مصلحتی میبینه، میگه اذا اردت البقا عشرت ایام، این موضوع برای این است که روزه تو صحیح باشه و نماز تو تمام باشه. این مثال رو هم در اینجا چی آقا؟ نه این برای ترجیح نیست، این مثال این برای این است که یک کسی سوال کنه که آقا، حالا بعدن کلمات بعضی از آقایون رو هم میگیم، آقا مصلحت و ملاک در فعل و در متعلق اراده باید باشه، خود اراده معنا نداره دارای مصلحت باشه. ایشون داره یه نمونه ای میاره که در خود اراده عرض میکنم که مصلحت وجود داره. چی آقا؟ حالا اینا رو اشکال میکنیم. فعلا ایشون میفرماید شما در این هر مطلب معروف قصد عشرت ایام باید اون اراده شکل بگیره یا نه؟ مصلحت در خود اراده است، چون ممکنه اون عشرت ایام واقع نشه، ممکنه واقع نشه، پس مصلحت در خود اراده است. شما الان اراده میکنید یک نماز 4 رکعتی هم خوندید، میگید تا مادامی که اونجا هستید دیگه باید نماز 4 رکعتی بخونید، ولو این که روز بعد یه حادثه پیش بیاد باید برگردید وطنتون، مصلحت قطع نشده. بالاخره اقامه در اینجا شکل گرفته یا شکل نگرفته؟ اقامه شکل گرفته. بله بله، خیلی خوب. حالا اجازه بفرمایید باز من کلام ایشون رو یه خورده روشن‌تر بکنم. باز ببینید یک مرحوم آقای عراکی قدس سره که از شاگردهای مرحوم آقای حائریه و یک کتاب ایشون هم دارن اصول الفقه چاپ شده. خب آقای عراکی میگفتن گنجینه فرمایشات مرحوم ها شیخ هم بود. ایشون در اونجا در جلد 1 در صفحه 380 میفرماید ان العلت لوجود الاراده شیئان، برای اینکه اراده بخواد شکل بگیره یکی از این دو شی کافیه، کل منهما وجد یکتفا به و ان وجد کلاهما اشترکا فی التأثیر. خب این دو چیز چیه؟ یک المصلحه فی المتعلق، در خود متعلق. لو کان فی ضرب زید فائدتون فیریدو، در زدن زید اگر دیده فائده وجود داره اراده میکنه او رو. اما دو، از سلافی نفس الاراده و هین ازن، یعنی در اونجایی که در خود اراده یک مصلحتی وجود دارد، یحتاج فی وجودها الى ارادت اخرى فتکون الارادت الاولى معلولتا للارادت الثانیه و هی مع الارادت الاولى حالها حال الاراده للافعال الخارجیه، فالاراده الاولى تسير بمنزله الفعل الخارجي، فالاراده المتعلقه به معلوله للصلاح فيها. تمام فرمایش مرحوم شیخ رو ایشون هم در اینجا دارن. پس ببینید خوب، باز اون تصویر کنید فرمایش مرحوم شیخ رو. مرحوم شیخ میفرمان اگر اون، اولا این مبنا رو پایه‌گذاری کنیم که همانطوری که مصلحت در متعلق تصویر می شود غالبا هم همینطوره، قد توجد المصلحه فی نفس الاراده، این مبنا. چون بعدا خواهیم گفت بزرگانی مثل مرحوم محقق عراقی و اینها میگن اصلا این محصلی نداره این معنا که بگیم در خود اراده مصلحت وجود داره، با اینکه مرحوم شیخ به وجدان تمسک میکنه و این مثال اقامه، قصد اقامه عشرت ایام رو هم ذکر فرموده. میفرمان دلیل ما مراجعه به وجدانه که ما میدونیم بالوجدان تو گاهی اوقات تو اراده بر یک مطلب، اراده بر یک مطلب درش مصلحت وجود داره. میگن گاهی اوقات تو عرف خودمون هم میگن حالا شما تصمیمشو داشته باش، اراده کن درس بخونی، اراده کن تاجر بشی، اراده کن با تقوا باشی. اینا مثالای مختلفی است که میشه به نفع مرحوم عاشق زد، اختصاص اون مثال شرعی نداره. در عرف خود ما هم میگیم حالا شما تصمیمشو بگیر، این خود این اراده درش یک مصلحتی وجود داره. البته به قول مرحوم آقای عراکی، اون متعلق هم اگر مصلحت وجود داشته باشه، اشترک فی تأثیر، در تأثیر مشترک میشن. گاهی اوقات هم بینشون، بین ملاک در اراده و ملاک در متعلق، تزاحم به وجود میاد. چی و کدوم مثالو؟ حالا این مثالو ممکنه درش مناقشه کنیم، ولی اصل این مطلب، چون حالا بعدن میگیم مرحوم محقق عراقی اصل این مبنا رو قبول نداره. بله، فیقنته یعنی اردت مل یقین. چرا دیم؟ بله ها، مگر اینکه بگیم اونجا قصد لازم نیست، علم لازمه، علم لازمه. بله بله، حالا بذارید ما حالا مطلب ایشون رو خوب روشن کنیم، بپرورونیم. خب پس ببینید این مبنا رو ایشون پایه‌گذاری میکنه که توجد قد توجد المصلحه فی نفس الاراده. حالا بعد که این رو پایه‌گذاری میکنن، میگن خب اگر ما مصلحت در خود اراده در نظر گرفتیم، این اراده متوقف بر یه اراده دیگری هم هست، ولی اون اراده دوم دیگه متوقف بر اراده سوم نیست. اون اراده دوم متوقف بر وجود این ملاک در اراده اولاست. همانطوری که خود اراده اولا متوقف بر وجود ملاک در متعلقشه، اگر ملاک در متعلقش بود اون ارادم کافیه محقق میشه، اراده دوم در تحققش نفس المصلحه فل اراده الاولا کافیه. عرض میکنم که شبهه تسلسل رو حل کرد. بله دیگه، یعنی اصلا دیگه این مستند به اراده باری تعالی نیست، مستند به خود اراده انسانه. در اراده انسانم تسلسل لازم نمیاد. چرا دور لازم بیاد؟ ما میگیم آقا این متوقف، مثل که شما الان میگید هر حکمی که شارع میکنه متوقف بر وجود ملاک در متعلقه، دور لازم میاد؟ نه دیگه، میگیم حکم متوقف بر وجود ملاک. در اراده اولا وجود ملاک، در اراده اولا، اراده ثانی متوقف بر وجود ملاک در اراده اولاست، دور لازم نمیاد. بله خب، حالا عرض میکنم که این فرمایش، فرمایش مرحوم آقای حائری قدس سره، اینجا چند تا بحث وجود داره. یک بحث این است که در اشکال بر مرحوم آقای حائری، آیا در خود اراده ما میتونیم ملاکی رو تصور کنیم یا نه؟ مرحوم محقق عراقی بر اساس اون چه که در کتاب بدایع الافکار آمده، حالا ایشون اونجا تصریح نمی کنه این کلام مال کیه، اما اصل مطلب رو مطرح میکنه و رد میکنه. این از خصوصیات مرحوم عراقی بوده که البته مرحوم اصفهانی هم همینطوره. تو مرحوم نائینی رو ما ندیدیم که حالا کلمات معاصرین خودش رو و مبانی معاصرین خودش رو بخواد، یعنی من یادم نمیاد، حالا شایدم باشه، اما هم مرحوم عراقی هم مرحوم اصفهانی کلمات معاصرین خودش رو هم مطرح میکردن و متعرض میشدن. نهایت و درایه که زیاده، هم کلمات نائینی رو مطرح میکنه جواب میده، هم کلمات مرحوم آقای حائری رو مطرح میکنه جواب میده. مرحوم عراقی میفرماید لا یمکن تحقق الاراده لفائدت قائمت فی نفسها من دون المراد، بدون اینکه ما مراد رو در نظر بگیریم، بگیم یه اراده من حیث انها ارادتون ما قطع النظر عن المراد خودش دارای ملاکه، میفرماید این لا یمکن. دلیلش چیه؟ لشهادت الوجدان به ان الاراده و جملتن من مبادیها لا يتحقق شيء منها الا بلهاز الفائده المترتبه على المراد. ایشون میفرماد وجدان شهادت میده که اون فائده ای که بر مراد مترتبه در تحقق اراده و مبادی اراده دخالت داره. خب این که مصادره به مطلوب شد، یعنی این بیان مرحوم عراقی عین مدعاست. مرحوم حائری میگن نه، گای ایشون میفرماد لشهادت الوجدان، که اراده و مبادی اراده به لحاظ اون فائده مترتبه بر متعلقه. خب آقای حائری میفرماد نه، گای اوقات به خاطر فائده است که بر خود اراده مترتبه، کاری متعلقم نداره. این اول دعواست. این رو در صفحه 208 بدایع دارن. عرض میکنم که حالا یک مطلب دومی هم باز مرحوم عراقی دارن. مرحوم عراقی خب در مطلب اول مسئله رو وجدانی کرد. خب هر جا که پای وجدان در کار پیش بیاد دیگه خب خیلی نمیشه دیگه جلو رفت. یکی میگه وجدان این رو میگه، یکی میگه وجدان اون رو میگه. آخون میگه وجدانن در نفس چیزی به نام کلام نفسی و چیزی که جدای از اراده و اینها باشه نداریم. نائینی میگه وجدانن داریم. خب این خیلی کارش نمیشه کرد. اما مرحوم عراقی یک استدلالی هم آورده، میفرماد و یدلو علم تناع تحقق الاراده الا به لحاظ اون فائده مترتبه بر مراد امتناع و ترجیح احد المتساویین بلا مرجهن. از تعلق الاراده بالمراد دون غیره مع تساویه ما فی امکان تعلق الاراده به کل منهما لابد ان یکون لمرجهن. اونجایی که کسی مثلا دو تا لیوان آب داره میخواد یکی رو اختیار بکنه، اراده به یکی تعلق پیدا بکنه، حتما برای تعلق اراده به یکی از اینها مرجه لازم داره. و یسه و ان یسأل من القائل بالامکان لما صار متعلق الاراده محبوبا ولم یکن مبغوزا. یک کسی که اراده میکنه یک فعلی رو انجام بده میشه ازش سوال کنیم به چه دلیل این متعلق محبوب شماست و مبغوض شما نیست. مع فرض انه لا یلائم النفس به شیء من آثاره. فرض ما این است که نفس به شیئی از آثار این متعلق ملائمت نداره. اما از سائل میتونیم سوال کنیم خب تو چطور شد آمدی این رو اختیار کردی؟ میگن ایشون میفرماید برای اینکه ترجیح بلا مرجح به وجود نیاد باید تو متعلق یک ملاکی باشه. اگر تو متعلق ملاک نباشد ترجیح بلا مرجح به وجود میاد و باید بگیم اشکالی هم نداره، بگیم آقا یکی از این دوتا رو مدون ترجیحن انجام داد. خب این دلیلم به نظر ما قابل خدشه است. بحث در اون جایی که خود متعلق دارای ترجیح باشه و حتما باید اونجا مسئله این که ما یک راهی رو طی کنیم که مستلزم ترجیح بلا مرجح نشه در او تردیدی نیست، اما این چه ربطی داره به وجود ملاک در خود اراده؟ شما یه وقتی هست که میگیم آقا در این که شما یکی از این دوتا ظرف رو خوردید به چه دلیل این ظرف رو برداشتید اون ظرف رو برنداشتید؟ اینجا میگه خب ما یه مرجعی دارم، ممکنه مرجعش هم این باشه اول نظرم به این افتاد مثلا فرض کنید. حالا بنابراین که بگیم ترجیح بلا مرجع محاله، چون آقایون فلاسفه میگن ترجیح بلا مرجع محاله، اما ترجیح بلا مرجع رو عرف و عقلا زیاد انجام میدن. حالا بنابراین که بگیم ترجیح بلا مرجع محاله روی این مبنا، ولی ما عرضمون به مرحوم عراقی این است که باز این ارتباطی به کلام مرحوم شیخ نداره. اونایی که میگن در خود اراده ممکنه یک مصلحتی و یک فائده‌ای باشد با قطع نظر از متعلق، خب عرض کردم مثل این مثال‌های متعارفی که داریم میزنیم که آقا شما اراده کن تقوا را، شما اراده بکن نماز شب را ولو موفق به خوندنش هم نشی، اما ارادهشو بکن. یک اراده های این چنینی و عرفن تو این اراده ها ما میتونیم بگیم مصلحت وجود داره. و تا اینجا فرمایش مرحوم شیخ به نظر ما تمامه، یعنی این که قد توجد المصلحه در خود اراده این قابل انکار نیست و این اشکال مرحوم محقق عراقی بر ایشون وارد نیست. حالا بله او یه حرف دیگه یه درست میفرمایید. حالا منتها بحث بعدی اینه که آیا مجرد این مبنا که بگیم توجد الملاک و المصلحه فی نفس الاراده این تسلسل از بین میبره؟ خب اینجا باز امام به استاد بزرگوارشون اشکال میکنن که نه، با این بیانی که شما میکنید حسم ماده اشکال نمیشه و تسلسل در اینجا محقق میشه. چرا؟ منتها با این توضیحی که ما عرض میکنیم، چون عبارت امام میفرمان بالاخره این اراده دوم اختیاری یون یا غیر اختیاری یون، اگر اختیاری یون اراده میخواد نباید با این بیان جلو بیاییم که بگیم خب آقا مرحوم آقای حائری میفرماید اختیاری لملاک لوجود الملاک فل ارادت الاولا. ما باید همین رو بگیم که آقا اون ملاک در اراده اولا او مثل یک علت قایی، همین که آقای آشیخ هم اشکال کردن، اون به منزلت العلت القاییه، مثل این که میما خود متعلق اگر مصلحت داشته باشه، مصلحت در متعلق که اراده رو ایجاد نمی کنه. خیلی افعال درش مصلحت وجود داره، ما اراده نمی کنیم. خیلی افعال هم ممکنه مصلحت نداشته باشه، اراده هم بکنیم. اراده که معلول اون وجود مصلحت در متعلق نیست. تا شما بیاید بفرمایید آقا در اراده اولا ما یه مصلحتی رو تصور میکنیم و این اراده دوم معلول اونه، همه اشکالات اینجاست که اراده ثانیه نمیتواند معلول وجود مصلحت در اراده اولا بشود. ولو ما فرض کنیم، حالا عرض کردم این مبنا به نظر ما هم تمامه، فرض کنیم که در خود اراده اولا فی نفسها مصلحت میتواند محقق بشود. عرض میکنم که این یک اشکالی که امام دارن. باز یک اشکال دیگری هم دارن، اینم عرض بکنیم. میفرمان مضافن، میفرمان نمیشه شما بگید در خود اراده ملاک وجود دارد اما این ملاک سرایت به متعلق نکنه. البته باز عبارتشون در رساله طلب و اراده به این بیانی که من عرض میکنم نیست. میفرمان اگر در خود اراده ملاک آمد، متعلق اراده هم ثانیاً و بالعرض همون ملاک درش وجود داره. اگر اولاً و به ذات نباشه، ثانیاً و بالعرض هست. بعد اینجا در ذیل کلامشون منتهی میشن به کلام عراقی که اگر در متعلق ملاک نباشه، فقط در خود اراده باشه، ترجیح احد الافراد بر دیگری میشه ترجیح بلا مرجع. حالا این فرمایش امام رو اگر خواستید دقیق ترم ببینید، انوار الهدایه جل 1 صفحه 67 تنقیح الاصول. حالا در تنقیح الاصول باز یه اشکال سومی امام به مرحوم آقای حائری میکنه و اون اشکال این است که میفرماید آقای حائری شما مسئله رو عرفی کردی، عقلایی کردی، در حالی که مسئله ما مسئله چیه؟ عقلیه. عرف و عقلا میگه آقا وجود این ملاک در تحقق این اراده کافیه، اما عقل که چنین چیزی نمیگه. لذا شما مسئله رو باید بریم سراغ ملاکات عقلی. ملاک عقلی است که این اختیار و این اراده اگر بخواد اختیاری باشد متوقف بر یک اراده دیگره. خب فردا که چهارشنبه بحث فقه سیاسی رو داریم انشاءالله، شنبه هم که بین تعطیلینه و عرض میکنم انشاءالله روز دوشنبه خدمت آقایون میرسیم. بله، تنقیح الاصول جلد 1 صفحه 223 و صلی الله علی محمد و آله.